شنیدم که اینکه برونی ها محبت رو در حقت تموم کردن و تو را به کت خدایی انتخاب کردن، باید اوچی کت خدای گومیشان که به تازگی شهردار هم شده منو فرستاده به تو تبریک بگم و گومیشانی ها منو فرستادن تا حدی کوچکی از طرف همه اونها به همه اینکه برونی ها پیشکش کنم. قبول میکنن؟ میشنوی آی دغدی؟ آرزوی قدیمی ما برآورده شده. ما میتونیم در دریا قایق برونیم و شکار کنیم. دیگه تفنگ هامون زنگ نمیزنه. آتمیش هدیه ای آورده از طرف گومیشانی ها برای این چه برونی ها. آیا قبول میکنن؟ هر طور که خودت صلاح میدونی، اما چرا قبول نکنن؟ آلنی گفت آی دغدی میگه چرا قبول نکنیم؟ خب پس اجازه بدید بیارمش. الله برخواست بر اسب جست به پشت تپه اینچه برون تاخت و پس از دقایقی گروهی از مردان گوکلانی سوار ظهور کردند و پیشا پیش ایشان یک گاری چهار چرخی دو اسبه می آمد و در این گاری سماوری بود بسیار عظیم و خیال انگیز. حاج بردی فریاد زد گوکلانها باز هم گوکلانها حمله کردند و قاه قاه خندید. گروهی به پیش باز رفتند و شگفت زده با آن سماور غولاسا نگاه کردند، چنان که سلام و احوال پرسی و خیر مقدم را هم از یاد بردند. اینکه برونی های منتظر کف زدند و فریاد کشیدند. 30 نفر سماور را با احتیاط فراوان برداشتند و زمین گذاشتند. بچه ها دور سماور افسانه ای می دویدند و جیغ می کشیدند. حاج بردی گفت سماور به این بزرگی یک خوری مناسب خودش هم را می خواد. ما از کجا خوری به این عظمت پیدا کنیم؟ الله فریاد زد یموت، این سماور قوری هم داره، منتها چند نفر از شما باید به گومیشان بیاین و اون رو تحویل بگیرین. همه کسانی که میان اگر 400 نفر هم باشن مهمان پدر من آقشام گلن هستن که پسر کوچک گلن اوجای یموتیه. این چه برونی ها باز دست زدن و فریاد کشیدن. آلنی گفت هفته دیگه عروسی من با دختری دردی محمده. این چه برونی ها چنون نعره شادمانی کشیدن که ایر بغوز را هم تکان داد. آلنی دنبال کرد من از حاجی بردی که خواهان اون قوری بزرگه خواهش میکنم که به اتفاق گروهی از یموتیان به گومیشان بره. از بیات اوچی، اقشامگلن، پل از اوجا و همه گوکلان ها دعوت کنه که برای دعوت من به اینچه برون بیان و در ضمن اون قوری بزرگ را هم بیاره تا عثمان تاج محمد با همون قوری و این سماور به همه مهمان ها چای بده. قبول حاج بردی؟ اگر من در اون مسابقه‌ای که قراره با پدر بزرگت بدم برنده شدم من میرم، وگر نه بویان میش لاف زن بره. قبول بویان میش؟ قبول قبول، البته که قبول، من میرم، سوار اون قایق هم میشم، ماه تک تک شده هم در آب. میبینم منظورشو دیگه چند نقطه. آچیق پس از سالیان سال برای نخستین بار تار بالای سر برد و رنگی شادمانه آغاز کرد. بد اگر دیر می‌گذرد، خوب انگار که شتاب گذشتن دارد. باید که از پی لحظه‌های خوب سال‌ها و صده‌های خوب تدارک دید تا سرانجام خوش نیز به آرامی ناخوش بگذرد. آلنی گفت سلام پدر بزرگ، برای مسابقه حاضری؟ من که 20 سال حاضرم، اما شنیدم حاج بردی از ترس مسابقه خودشو گم و گور کرده. قشقش خنده حاج بردی همه را به خنده انداخت. آلنی گفت میشنوی پدر بزرگ، بد میخنده. بویان میش جواب داد به گریش میندازم، حالا ببین. آلنی فریاد زد فردا بعد زور طرف عصر حاج بردی این چه برونی با پدر بزرگ من بویان میش ایربغوزی مسابقه 2 میده. توی صحرا جار بزنید و همه را خبر کنید تا کسی بعدن ادعای غبن نکنه. بزرگی مسابقه در جمعیتی بود که فراهم آمده بود، نه در قدرت مسابقه دهندگانی که هر کدامشان حدود 100 سال داشتند. آنها حاج بردی و بویان میش در حقیقت نمی دویدند، راه می رفتند، بسیار هم آهسته و قدم زنان می رفتند، با فاصله مختصری از هم گپ زنان، لاف زنان، رجز خانان، متلگویان، تفرج کنان و خندان. تماشاگران از شدت شور و هیجان خود را پاره پاره می کردن، اما حاج بردی و بویان میش این خیالشان نبود. گویی در شبی مهتابی به هوا خوری آمدند. به جنب باین میش، به جنب، تو که هنوز راه نیفتاده عقب افتادی. هر وقت به 100 سالگی رسیدی و تونستی قدم از قدم برداری، دیگران رو به دویدن تشویق کن آی دختی. اگر حکیم آلنی باشه من خیلی بهتر از تو قدم میزنم بیان میش. حکیم به حاج بردی دوا داد، نه به من. اما حاج بردی میگه که تو همه دواهاشو کش رفتی و به پاهات مالیدی. نصف نصف مصرف کردیم، تهمت میزنه. سچلی جیغ کشان گفت پدر بزرگ، پدر بزرگ، تو رو به خدا آبروی ما رو نبری ها، 3 قدم بردار از حاج بردی جلو بیفت. چه شده سچلی که اینقدر زور میزنی؟ شوهرت روی من شرط بندی کرده؟ بله پدر بزرگ، بله. بی خود کرده، مگر من اسبم؟ روی اسب شرط بندی میکنن، نه اسب سوار. اما تو که سوار نیستی پدر بزرگ. هستم هستم، من همیشه سوار بودم، حاج بردی همیشه پیاده. آرپاچی ریسه رب ها بایان میش خیال میکنه مسابقه اسب سواریه. حاج بردی که جلو بود مرتبا به عقب نگاه میکرد و سرعتش را متناسب با سرعت بایان میش تنظیم میکرد تا نیروی خود را بی جهت هدر ندهد. بایان میش تقلایی که شاید بتواند فاصله را از میان بردارد، اما نتیجه ای نگرفت، چرا که حاج بردی نیز چند لحظه‌ای به سرعت خود افزود. بایان میش گفت حاج بردی کم عقل، عجله کار شیطونه، مبادا گول شیطون رو بخوری ها. حاج بردی جواب داد گول زدن آدم ها هم کار شیطونه، مبادا بخوای گولم بزنی ها. بایان میش گفت حاج بردی بیچاره، مگر دیوونه شدی؟ تند و تند کجا داری میری؟ حاج بردی جواب داد بیان میشه عاقل، تند و تند دنبال من کجا داری میای؟ ها من قدم میزنم، اگر تند میمدم که از تو جلو میافتادم. من هم قدم میزنم، منتها قدم هم بلندتر از قدم های توه. حاج بردی تو با این تو قدم زدن خودتو مسخره دست مردم میکنی. عیبی نداره، قصه منو نخوره، احترام خودت هم نگه دار. آهای حاج بردی بیا با هم مذاکره کنیم. مسابقه که مذاکره نداره بیان میشه عاقل. حالا که تو جلو هستی خب از چه میترسی؟ کمی صبر کن تا من حرفامو بزنم. بزن اما جلو نیا، همون جا بمونو حرف بزن. بیان میش نشست، فریاد جمعیت برخاست. حاج بردی هم نشست، غشغش خنده به آسمان رفت. بیان میش گفت حاج بردی تمام بزرگان یموت و گوکلان قوم خیشای منن، اگر این مسابقه را ببری زندگی تو باختی، بی سبب خودت توی دردسر ننداز. بیان میشه ترسو، من تمام زندگیم همین مسابقه است، اگر این رو ببرم دیگه چیزی ندارم که ببازم. تو فکر خودت باش که با این باخت آبروی همه قوم و خیشات، بزرگای یموت و گوکلانو به باد میدی. خداحافظ بیان میش. حاج بردی به زحمت برخاست و راه افتاد. بیان میش گفت خدا نگهدار حاج بردی، اونها که اون جلو صف کشیدن بگو بیان میش بعدن میاد. حاج بردی رسید، همه دست زدن و فریاد کشیدن. حاج بردی را سر دست بلند کردن و دویدن. حاج بردی نالید اگه میدونستم این بلاها را سر برنده میارید میذاشتم بیان میش برنده بشه. آلنی رفت سر وقت بیان میش، او را بلند کرده گفت تو دوم شدی پدر بزرگ، باز هم خیلی خوبه. این ناجنس واقعا دوید، ما که قرار دویدن نداشتیم. این که برونی ها دیگر دلشان نمیخواست او برا بگذارند و به صحرا به چادرهای پراکنده و دور افتاده خود بروند. آنها میدانستند که هر روز و هر شب خبرهای خوبی از راه میرسد و روزگار شادمانی هاست. بد اگر دیر میگذرد، خوب انگار شتاب گذشتن دارد. حاج بردی و گروهی از این چه برونی ها به همراه چند نفر ایرو بغوزی داوطلب به گومیشان رفتند، دست دادن، روبوسی کردن، خندیدن. قوری بزرگ را همچون نماد اتحاد تحویل گرفتن و همه گوکلان ها را به مهمانی بزرگ اینچبرون به سفره‌ای که آقای در می انداخت دعوت کردن، به جشن اتحاد، و عروسی آلنی و مارال به سفره بزرگ آشتی کنان میان جمیع قبایل ترکمن از کوچک و بزرگ و به مهمانی محبت و حاج بردی و همراهانش شادمانه با شناختی نو از زندگی بازگشتند. یاماق آرپاچی، یمرلی، اولدوز، دشلی، نور محمد و همه جبرهای دیگر سراسر صحرا را در نبدیدن و همه یموت ها و خرد قبائل پرتبتادی دیگر را بنشستن بر سر سفره بزرگ فرا خوندن. آلنی یک روز که از دیدار بیماری بدحال از دور دست ها باز می گشت، در میانی را پیر مردی را دید که خندان می گریست و مشت مشت خاک بر سر می دید. آلنی ایستاد و ترکمن شکستی دیوانه را نگاه کرد. در اعماق صورت مرد چیزی آشنا وجود داشت که دل آلنی را لرزان. پیرمرد، تو کی هستی؟ مال کجایی؟ پیرمرد گریان خندید. برو بگو که مادر سارا را بیاره اینجا، برای من آب نون هم بیاره. آلنی ناگهان گذشته ها را بیاد آورد. این مرد توماج بود. توماج، پدر سارا، همان که دخترش و زنش سالها پیش پای درخت مقدس جان سپرده بودند. توماج، اما نام خود را نمی دانست و نام هیچ کس را به جز سارا. شب اینقدر سیاه نمی شود سارا. دل اینقدر گرفته نمی شود سارا. گریه اینقدر طولانی نمی شود سارا. مبادا مرگ چشمان تو را بسته باشد. چینهای پیراهن سفیدت به ماه می ماند سارا. اشک دونده چشمانم به رود می ماند سارا. برد در آسمان برای شنیدن گریم گرد آمده اند. برخیز و مهمانهای مادرت را به انتظار مگذار سارا. آلنی از اسب پیاده شد. توماج را آرام از جا بلند کرد و در گوشش به زمزمه گفت: بیا تو را ببرم پیش مادر سارا، پیش خود سارا، با من به این چه برون بیا توماج. توماج تسلیم بود. آلنی آن بدن نحیف را از زمین بلند کرد، بر پشت اسب نشان، خود نیز نشست. دست های توماج را به دور کمر خود حلق کرد و گفت: نگه دار توماج، نگه دار. آلنی توماج را به او با آورد. خیلی از مردان و زنان گریستند و زیر لب یشلی را نفرین کردند. یشا گفت: من همیشه به اونون آب می دادم. پدرم هم بی خبر از یشلی این کار را می کرد. آلنی گفت: چادری برای او علم کنید، جامعه تمیزی به او بدید و غذای خوب به بچه ها بگید، به دیدنش برن و با او حرف بزنن. او حالا یک بچه است، محتاج محبت و نوازش. آلنی آی دختری را فراخوان: آی دختری، پسرت با تو کنار اومده؟ البته ما با هم کنار میاییم، روابط بسیار صمیمانه ای داریم. در این چه برون هنوز کسی هست که با نزدیکترین خیش خودش کنار نیومده، اما میدونم که در انتظار کنار اومدنه. بله، حق با توه. مادر آرپاچی هنوز با آرپاچی قهره. پس ریش سفیدی و محبت کن و اونها رو با هم آشتی بده. پسر رو به دیدن مادر ببر و کاری کن که عذر گناه بخواد و به صراحت اقرار کنه که اون چه کرده از سر خشم بوده و پشیمانه. همسر آرپاچی نیز باید به دیدن مادر شوهر خودش بره و دستمونه ببوسه. فردا اینچ برونی ها دیدن که مادر آرپاچی سرزنده و خندان اتمیش پسر خردسال آرپاچی و سچری را در بغل گرفته و با او بازی می کند. خانقلان از سفر بازگشت. گرچه هنوز هم خوب نمی دید، اما دردش سبک بود و تحمل پذیر. خانقلان دیوان وش به دیدن آلنی شتافت و فریاد کشید: آلنی جونم به قربونت، اگر هزار جون هم داشته باشم همه اونها را قربونت می کنم. بعد از 12 سال 3 شب آسوده خوابیدم. آلنی گفت: جونت و قربونی مردم صحرا کن خانقلان. من درخت مقدس نیستم که قربونی بخوام. من خودم به خاطر اون که جونم رو فدای کسانی چون تو بکنم به صحرا برگشتم. مارال هم عاقبت بر سر سفره عقد و عروسی نشست. تایلی تارزن نوجوان برای نخستین بار در عروسی او ساز زد و شعری از آلنی اوجا را برایش خواند. مرال افسانه صبر جمیل است، مرال ایمان به فردا را دلیل است، مرال دریا و قایق ران و قایق، مرال چوپان گله دشت شقایق، مرال شعر شریف همزبانی، بلند آواز گرم مهربانی، مرال پایان خوب آرزوها، عروس قصه های قلب صحرا، مرال افسانه صبر جمیل است، مرال ایمان به فردا را دلیل است. سفره بزرگ نیز سرانجام به مجموعی واقعیت های دلنشین پیوست. میگویند طول سفره بزرگ بیشتر از یک فرسنگ بوده است و هزاران نفر بستر آن سفره نشسته بودند، گناهش به گردن راویان، اما بدون شک سفره درازایی باور نکردنی داشته است و مهمانداران از 12 آشپزخانه صحرایی از مهمانان پذیرایی میکردن. دیدارهایی از پی سالها جدایی، گپ زدنهایی طولانی و پایان ناپذیر، خاطراتی بیرون آمده از صندوق غبار گرفته گذشته های بسیار دور، شوخی ها، شیرین زبانی ها، آشتی ها، عهد و پیمان ها، کلنجار رفتن ها، سر به سر گذاشتن ها، ریس رفتن ها و رجز خانی ها، منم زدن ها و نشاطی غریب. ها این توی باید، یادت میاد 4 تا تیر توی شکمت خالی کردم؟ من خیال میکردم مدت هاست مردی. من همون شب به تو قول دادم که قبل از تو نمیمیرم، چطور میتونستم زیر قولم بزنم؟ ببینم، تو همون بیان میشه جوانی نیستی که 100 سال پیش در ایر بغوز وقتی صدای سم اسبای گوکران رو میشنیدی 7 سوراخ قایم میشدی؟ من همونم پسر جون، اما به شرافتم قسم که حتی یک بار هم نتونستم پنهون بشم، چون شما گوکران ها حتی یک بار هم نتونستید صدای سم اسباتون رو به گوشم برسونید. خدا پدرت بیامرز بیان میش، من که گوکلان نیستم برام رجز میخونی؟ من ایرو بغوزیم، نوه بایرام خان. یادم اومد، حالا بایرام خان، حالا بایرام خان چطوره؟ بایرام خان؟ کدوم بایرام خان؟ بایرام خان 60 سال پیش مرد. حیف، من خیلی سر به سرش میذاشتم. این تو نبودی که سر به سرش میذاشتی، گلان اوجا بود. چه فرقی میکنه؟ فرقی میکنه؟ مادر، یک روز گفتم سفره میندازم که بر سر اون سفره هم یموت نشسته باشه هم گوکلان، و تو بتونی ایری بغوزی رو کنار این چبرونی ببینی، این چبرونی رو کنار گومیشانی و شهری رو کنار ترکمن. اگر با اون چه گفتیم وفا نکردیم بگو مادر. گفتی و وفا کردی و کار رو تموم کردی. پس برو نگاه کن ببین چه کسانی رو دور این سفره بزرگ میبینی و گذشته تک تک اونها رو به خاطر بیار. تو درست وسط این معرکه بودی و خیلی چیزها باید یادت مونده باشه، نیست مادر؟ همین طوری که تو میگی، غذا که حاضر شد به سفره هم سری میزنم. علی گفت واقعا معجزه کردی آلی، خرج این سفره رو چه کسی میده؟ تو رو به خدا یک امروز صندوق داری تو فراموش کن، این سفره به هر قیمتی میارزه. من که ایراد نگرفتم و صورت حساب نخواستم، اما تا اونجا که یادم میاد تو چنین پولی نداشتی، هیچ کس هم در این چبرون نداشته. یک نفر نداشته، 2 نفر هم نداشته، اما وقتی هر خانوار گلدار 3 گوسفند بده و 50 گرده نون. بسیار خوب، بسیار خوب، همین رو میخواستم بدونم ای ریاکار. پلاز، مسئله ای هست که میخوام از اون با خبرت کنم، اما نمیدونم برات خوشاینده یا نه. برای ما هم فرق نمی کنه که خوشایند باشه یا نباشه. این چه برونی ها میخوان راهتو ببندن و همینجا نگهت دارن. با اونها در میافتی؟ در میافتم؟ من اگر مرد در افتادن و جنگیدن بودم، اون روزی که حق بود در بیفتم و از تو و دوستات دفاع کنم، این کار رو میکردم. حالا که نگه داشتن من محبت بخشندگی این چوبرونی ها را ثابت میکنه، مگر عقلمو از دست دادم که روبروشون بیستم؟ نه برادر، دست از این شوخی ها بردار. به این چوبرونی ها بگو با صف کشیدن جلوی من بیشتر از تحملم خجالتم ندن، و بگو پلاز اومده تا بمونه. اگر بخواید بیرونش کنید هم دیگه از اینجا نمیره. ببینم این آرپاچی پسر تاریسخلا که این همه دربارش حرف میزنن توی؟ آرپاچی پسر تاریسخلا منم، اما از حرفایی که دربارم میزنن بی خبرم برادر. چه بد، در تمام سرزمین گوکلان مردم از تو حرف میزنن، میگن سهراب رستم را کشته. در اینکه پدرم تاریسخلا مردی دلیر بود شکی نیست، اما کشتن مردی که حتی یک خنجر هم با خودش نداره تا چه حد شجاعته من نمیدونم. دفاع از حرف حق شجاعت میخواد، پیاده یا سفاره، با تفنگ یا بی تفنگ هیچ فرقی نداره. با این حرفت خوشحالم کردی برادر. آلنی مادر پلاز را آورد و با اقشامگلن روبرو کرد. عمو جان، میخواستیم مادرمو ببینیم، اونو آوردم. بویانمیش دید که ملان و اقشامگلن دوش به دوش هم دور میشون. بویانمیش فریاد زد: آی دردی محمد، این اقشامگلن ناجنس دختر منو کجا میبره؟ به او بگو که من بیوی اقایله رو به گلن اوجا هم نمیدم، چه برسه به پسر ترسوی گلن اوجا. مادر پلاس، تو میدونی که در گذشته وقتی قبایل یموت و گوکلان برای مدتی کوتاه با هم آشتی میکردن، گروگان های نزد هم میفرستادن تا مایه خاطر جمعی هم دیگه باشن. حالا من میخوام به میل خودم یک گروگان اینجا بگذارم و این گروگان رو تو باید قبول کنی. الله پسر اقشامگلن، الله برادرزاده اقایلر، اجازه میدی صداش کنم؟ البته. الله، الله بیا اینجا. الله دوان آمد. الله، تو یک شب من گفتی که دوست داری با قبیله یموت و در کران آلنی، یماق، آرپاچی و این دار دسته شرور زندگی کنی. هنوز هم دلت میخواد این کار رو بکنی؟ پدر، وقتی دست سراسر راه گم میشن به این چه برون قدم به قدم تفنگ کش کمین نکرده باشه، بین گم میشن به این چه برون فاصله ای نیست، من میتونم هر دو جا باشم. قبولش میکنی مادر؟ وجودش دلگیرت نمیکنه؟ دلگیر؟ چه حرفا میزنی برادر؟ وجودش به چشمم روشنی میده. پس مال تو، همینجا دامادش کن و همینجا براش یک تکه زمین جور کن که بیل بزنه. سواد هم داره، میتونه معلم بشه و بچه های یموت خوندن و نوشتن یاد بده. ممنونم اقشامگلن، خدا به تو عمر بده. آیدوهی در کنار اقشامگلن که تازه از راه رسیده بود با زور و فشار جایی برای خود دست پا کرد. اقشامگلن. بله آیدوهی. دختر تو به نزدیکترین دوست آتمیش میدی؟ داری خواستگاری میکنی یا شوخی؟ شوخی شوخی دارم خواستگاری میکنم. اگر یک جو از غیرت و مردانگی آتمیش در وجود این رفیقش باشه، البته که میدم. به اندازه دهنت حرف بزن مردک. من دارم از پسرم یماق آی دغدی حرف میزنم. آره خیلی خوبه، خیلی خوب. آتمیش درباره او با دخترم حرف زده بود. اما به من فرصت بده با مادر الله و خود باغداگل هم حرف بزنم. بزن هر چقدر که دلت میخواد حرف بزن، اما بعد از آتمیش مردی بهتر از یماق در تمام صحرا پیدا نمی کنی. حرفتو قبول دارم، اما به من بگو ببینم چشم چرونی هم یکی از هنرهای بیشماریه که این پسرت داره؟ او باغداگل رو کجا دیده که اینطور عاشق شده؟ هر دوشون توی آشپزخانه هفتم کار میکنن، اما هنوز حرف از عشق در میون نیست. حرف از رابطه هاست. میفهم آی دختی، میفهمم. انشالله مبارکه. بعد از نهار مهمانان را گرد هم آوردند تا صدایشان را به گوش هم برسانند. چند تن از بزرگان ترکمان کت خداها و ریش سپیدان یکی بعد از دیگری سخنرانی کردند. اما آل نیوجا گفت: من فعلا حرفی برای زدن ندارم. اون چه کردیم خود میگه که ما چه میخواییم. آخشامگلن و جمعی از بزرگان اصرار کردند که لااقل دو سه جمله‌ای بگوید تا ترکمنها خاطری صدای رسای او را با خود به چادرها و خانه‌هایشان ببرند. آلنی فریاد کشید: ما به اینجا رسیدیم، اینجا که با چشمان خودمون ببینیم و میبینید و دیگه هرگز به هیچ دلیل و بهانه‌ای یک قدم هم عقب نمی نشینیم. روبروی ما صحراست، پشت سر ما دیواری بلند و شکاف ناپذیر. صحرا بزرگه، فقط برای پیش رفتن نه عقب نشستن. کینه هامون رو مثل تفنگ های خوب قدیمی نگه داریم، اما هدف رو عوض می کنیم. دشمن ترکمن حکومت ستمگرانه. فقط زمین و آسمان به غریب و غرنگ مهمانان لرزید. حکیم خدر اغلی گفت: من دو روز اینجا میمونم، مهمان ناخونده قبول میکنید؟ مادر پلاس جواب داد: تو همیشه خونده ای حکیم، اما بگو ببینم اون همه مریض رو چه میکنی؟ من دو سال بود که به مرخصی نرفته بودم و شب و روز کار کرده بودم. حال یک هفته به خودم استراحت دادم تا نیروی کار کردنم تحلیل نره. شبانگاه آلنی، یماق، آرپاچی، یمرلی، خدر آقلی، الله و مرال گرد آمدند تا باز درباره آینده سخن بگویند و خرد مشکلات باقی مانده را حل فصل کنند. آلنی گفت: خب این هم از سفره بزرگ. به خیر خوشی گذشت. حال چند مشکل کوچیک داریم که باید اونها را هم از پیش پایی برداریم. آرپاچی گفت: اولین مشکل کت خدایی توه. تو برای معالجه دردهای مردم اومده ای، نه برای کت خدایی. حرفتو در بس قبول دارم آرپاچی. برای کت خدایی چه کسی رو پیشنهاد میکنی؟ یماق گفت: مردی که بسیار شایسته و لایقه، اما مرتکب اشتباهاتی شده. باید به او فرصت جبران اشتباهاتش رو هم بدیم. الله گفت: این مرد مسلماً پلاس اوجاست. بله. آلنی گفت: بسیار خوب، این مسئله رو میگذاریم خود مردم این چه برون حل کنن. ما فقط پلازو پیشنهاد میکنیم. اگر مردم اونو خواستن انتخابش میکنن، و اگر نخواستن که نخواستن دیگه بحثی نداره. حالا بیایم سر مشکل بعدی. آلنی گفت: مشکل بعدی هم چیزی مثل مشکل قبلیه، کت خدای ایربغوز. پسر عموی پدر بزرگ من که نامش قرنوای بزدله، حدود 60 ساله که در ایرگوز کت خدایی میکنه، هم علیله هم عقل درست حسابی نداره، دیگه از جاش تکون هم نمیتونه بخوره، ضمناً رابطه خوبی هم با ما نداره، اون هم باید عوض کرد. یماق گفت پس بگو یه شبه میخوای حساب همه سهرا را بر برسی، تو به کت خدای ایرگوز چه کار داری مرد؟ یماقای دختی، آدمیزاد تا وقتی نفس میکشه باید به همه کارها کار داشته باشه، هر اتفاقی هم که در هر گوشه دنیا اتفاق میفته یک قسمتش حتما به ما مربوطه یا بعدها مربوط میشه. از این گذشته یه مرلی هاجاشور که اینجا پهلوی ما نشسته جوان بسیار شریف و لایقیه، اون نشون داده که هم عاقل هم عادل و کاملا شجاع، چرا اون نباید کت خدای او به خودش باشه و این ایرگوز رو به ویرونی رو از مرگ و انهدام نجات بده؟ ها؟ آرپاچی گفت بسیار خوب، این رو هم میگذاریم به میل و اراده مردم ایرگوز، ما فقط پیشنهاد و حمایت میکنیم، اگر مردم اونجا خواستن که انتخابش کنن میکنن و اگر نخواستن نمیکنن، که نخواستن دیگه